و بعد هم حالا صدا سیما البته به مرور الان مثلا به موضوع انتخابات که خود منم یه شبی رفتم موقع تشکیل موقع ثبت نام بحث صدا سیما هر شب این بود که حالا این کمیسیون چه متخصصی بله. لازم داره. این از چیزای کلیدی است. من الان همینجا به شما بگم کمیسیون قضایی مجلس این 4-5 دوره اخیر هیچ دوره بیشتر از 4 متقاضی نداشته. حالا اینجا جای بحث نشید که چرا، ولذا آخرش اینایی که بدون کمیسیون موندن رفته اونجا
بل.
و هیچ تخصصی هم ممکنه نداشته
باشه. نهایتا تأثیر رسانه سنتی این هست که مشکلات رو از پیش اعلام بکنه، برجسته بکنه،
ده هم اول کار که قانون تصویب میشه و هم الان تو انتخابات صدا سیما بره به سمت این که این نماینده چه کاره است.
یه کوتاه هم اگر در مورد رسانه‌های مدرن نظرتون رو بگید، من نظر آقای صالحی رو هم جویا بشم که بخوام یه برگشت بشم.
الان ما در شرایطی هستیم که رسانه‌هایی که آمده و در اختیار فرد مردم قرار گرفته بسیار میتونه توی این قصه مؤثر باشه. الان گاهی جلو بعضی از فسادها با همین چیزا گرفته میشه.
به طور کلی پس شما رسانه‌های مدرن رو در واقع رسانه‌هایی که مردم پایه هست رو مناسب می‌بینید؟
مناسبه.
آقای صالحی نظر شما چه هست به طور کلی در مورد رسانه‌های سنتی، رسانه‌های مدرن و این فضایی که بین مردم و مسئولین، بین مردم و حاکمیت، مردم و نماینده مجلس در اینجا شکل گرفته و کاربردهایی که این رسانه‌ها میتونن داشته باشن و نظر شما به طور کلی در مورد فضای حاضر؟
بسیار. ببین خب طبیعتا هم چه رسانه‌های سنتی چه رسانه‌های مدرن هر کدوم کارکردهای خودشون داره، ابزارهایی که وجود داره. در واقع رسانه به عنوان یک ابزار شناخته میشه که حالا هدف‌های مختلفی رو داره. یک بخشش آگاهی رسوندن به مردمه، اصلا مردم متوجه بشن و بدونن که در واقع چه فضایی حاکم هست، چه تصمیمی رو میخوان بگیرن، مثلا در حوزه انتخابات یا در فضایی که مثلا چه قانونی در حال تصویب شدن هست، در جریان، حتی به نظر من قبل از اینکه تصویب بشه. خب طبیعتا وقتی که یک موضوعی میاد توی مجلس و مصوب میشه، قبل از اون اعلام وصول شده، تعدادی از نماینده ها امضا کردن یا دولت داده،
مثل سامانه شفافیت
آرا
که داشت.
بله، در کمیسیون در جریان الان اگر مردم بتونن که فلان موضوع با در واقع در کمیسیون ها در جریان هست، طبیعتا میتونن ابراز نظر بکنن. این رسانه ها، چه رسانه های مدرن چه رسانه های سنتی، حرف و سخن مردم رو به گوش نماینده ها برسونن و خب طبیعتا مثلا مثل همین گفتگویی که وجود داره تبیین هم صورت بگیره که مثلا الان کمیسیون عمران مجلس داره به چه موضوعی میپردازه و این قرار هست که در واقع چه مشکلاتی رو برطرف بکنه یا موضوعاتی از این دست، یعنی در واقع فضای حاضر رو به صورت شفاف بیان میکنه. اگرچه که در واقع یه سری آفتهایی هم وجود داره، از اون طرف هم نماینده ها نباید مثلا تو فضای غبارآلود و حالا اصطلاحاً جوگیر شدن و اینکه ممکن یک رسانه‌ای هم بیاد شیطنتی بکنه، موضوع رو همه حقیقت رو نگه، همه واقعیت رو نگه یا وارونه جلوه بده. خب طبیعتاً اون کسی که در واقع دریافت کننده پیام رسانه هست باید بره تحقیق بکنه، جویا بشه که واقعیت به چه صورت، ابعاد مختلفش رو، و بعد در واقع تصمیم گیری بکنه. طبیعتا میتونه کمک بکنه به این جریان مطالبه گری. الان بحث همین فرمودی شفافیت، خب یک شعاری بود که نمایندگان این دوره از همون ابتدا در واقع دنبال این بودن که اقدام صورت بگیره و خب حالا اقداماتی هم صورت گرفت. حالا وارد موضوع حالا طرح شفافیت و اینها نمیخوام بشن، ولی این موضوع کمک کرد. یک سری از رسانه ها، من خودم چون در واقع فضای مجلس رو داریم رصد میکنیم، من دیدم رسانه هایی بودن که در واقع اومدن در رابطه با یک موضوع خاص مطالبه گری کردن از نمایندگان که مثلا شما به این موضوع چه رأیی رو دارین، یا رفتن رأیی که حالا اخیراً در واقع فکر میکنم یک سال هم شاید نشده باشه، تقریبا به صورت داوطلبانه نمایندگان شفاف گذاشتن. یه رسانه اومده در واقع داره دنبال میکنه که نمایندگان مختلف به این موضوع چه رأیی دادن و بعد از اونها مطالبه میکنه که چرا شما مثلا اینجا رأی مخالف دادی، اینجا رأی موافق دادی. در واقع خب صرف شفافیت حالا گام خوبیه برداشته بشه، ولی باید استفاده هم از اون بشه دیگه. یعنی حالا ممکنه شما همه چیز رو هم شفاف بکنی، ولی خب این رسانه ها باید هوشمندانه از این استفاده بکنن و در واقع حالا چه از مشروع مذاکره، چه از اون در واقع جلساتی که حالا از طریق رادیو یا تلویزیون پخش میشه یا آرایی که منتشر میشه، اینها به نظرم مطالبه گری هایی که در واقع رسانه انجام میده میتونه در واقع نماینده ها رو به چالش بکشه و از اونها سخن صحیح و درست رو مطالبه بکنه.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از هر دو کارشناس محترم در برنامه بهرستان برای این بخش. سپاسگزار از شما شنوندگان عزیز، با ما همراه بمانید، باز خواهیم گشت.
علاج مشکل ما با دشمنان بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشه. کی مجلس قوی خواهد شد؟ اون وقتی که با رأی بالایی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه.
تکلیفی به همه ملت متوجه است، به زن و مرد. هر مکلف همونطور که باید نماز بخونه، همونطور باید سرنوشت خودش را تعیین کنه.
انتخاب ما اگر یک انتخاب درست عمومی اگر باشد، به نظر من همه این مشکلات به تدریج حل خواهد شد.
همت بالای شما باید اشخاص تنفر و اشخاص امین و صادق در مجلس شورا برود که مقدرات شما را بر طبق خواسته های خدای متعال قیاده کند.
اگر چنانچه انشاءالله آدم های درست حسابی رو بتونیم پیدا کنیم و اونا رو انتخاب بکنیم، این تأثیر میذاره، حرفای جدیدی وارد چرخه تصمیم گیری کشور و تصمیم سازی کشور خواهد شد. انتخابات مجلس شورای اسلامی یک فرصتی است برای ورود افکار جدید، راه‌های نو در چرخه تصمیم گذاری کشور. کسانی را انتخاب کنید که دارای ایمان باشند، انقلابی باشند، شجاع باشند، دارای روحیه جهادی باشند، شب و روز نشستند، به معنی واقعی کلمه طرفدار عدالت باشند، کرامت باشند. اینا را انتخاب کنید.
وقت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه بهرستان به خیر و خوش. سامانه 301035 در اختیار شماست تا با برنامه خودتون تعامل و مشارکت داشته باشید. تلاش میکنیم سهمی داشته باشیم برای بهبود فضای مطالبه‌گری و ارائه پاسخ. ممنون از اسعی صدر شما دو کارشناس محترم و بزرگوار. با توجه به اینکه در برایند صحبتمون تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که فضای رسانه به لحاظ ابزاری و کارکردی خوب است، فضایی که در گذشته داشتیم احتیاج به بهبود دارد. یک سری ایرادات بنیادین وجود داره که میتونه روی فضای مطالبه‌گری تاثیرگذار باشه، مثل مشارکت با اعتبار و جنبه‌های حزبی، مثل استفاده بهینه از ظرفیت‌های خود مجلس، مثل سامانه شفافیت آرا. هر دو بزرگوار در حد یک دقیقه اگر بخواید جنبندی بکنید که سنگ بنای اول این بهبود فضا رو کجا بذاریم، سپاسگزارم. البته اشاره می‌کنه که فرصت داریم، اگر در حد 5 دقیقه هر کدوم از شما دو بزرگوار اشاره بفرمایید که سنگ بنای اول رو با توجه به برآینده صحبتمون کجا بگذاریم، از کجا شروع بکنیم، با این رویکرد که هم فرهنگ هم اجتماع هم سیاست هم اقتصاد باید همگرا بشه، مطالبات ملی مطرح بشه، راهکارهای ملی داده بشه.
بله، عرض کنم خدمت شما که ببینید چیزی که در حال حاضر تو رسانه ها هم قابل اعتماده هم قابل دسترسی مجانی برای مردم هست، به نظر من صدا سیماست. بقیه خب هر کدوم یه ایرادی داره، بعضی ها مثلا هزینهش زیاده، حالا در حال مردم باید از اینترنت استفاده کنن هزینه داره و بعضی هاش قابل اعتماد نیست که حالا خیلی اینجوریه، همه جانبه نیست. در صدا سیما همه اینا قابل مدیریته، یعنی میشه هم جوری باشه که در حال نظارت بکنن بحثایی که میشه حزبی و جناحی و اینا نباشه، هم عرض کنم که طبیعتاً رسانه تصویری اشتیاق بیننده هم بیشتره اگر بحثا جذاب باشه. جایی که بحث جذابه مردم خیلی پیگیر میشن و مشخص میشه که چقدر بیننده داره. بنابراین به نظر من در شرایط فعلی مطمئن ترین جایگاهی که میتونه تو این قسمت کار بکنه صدا سیماست، متا مشروط بر این که صدا سیما از اهل فن و متخصص هم از جهت تجربه و هم از جهت تحصیلات. اول هر دوره مجلس برای خود نمانده ها یه سری کلاس میذارن، کلاس نه این که برن بیرون جای کلاس، داخل سن دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد میان توضیح میدن. از صدا سیما هم که میخواد کار بکنه کارشناسانی بیاورد که هم تحصیلاتش داشته باشن، که عرض کردم حالا متأسفانه تو بعضی قسمت ها
جامعه و شرایط باشه،
آره، و هم یا تجربه و اطلاع رسانی که به مردم میکنن اطلاع رسانی باشه، مردم همون رو بفهمن، روان باشه بفهمن و بدونن که چی کار رو باید بکنه. من فکر میکنم بهترین جایگاه صدا سیماست. البته حالا الان مثلا این دوره حالا تصمیم گرفتن تبلیغاتشون هم صدا سیمایی باشه که خدا عاقبت به خیر کنه که حالا اونجا اینا چی میخوان بگن، چه نظارتی وجود داره، چه کنترلی وجود داره. از این وعده های عجیب غریب اگر باز بخوان به مردم بدن، نتیجه این اقدام صدا سیما نتیجه معکوس خواهد داد
دیگه. انشاءالله صدا سیما اولین هدفش این خواهد بود که یک فضایی کاملا عادلانه در اختیار نمایندگان قرار بده.
بله.
و نهایتا مردم طبق همیشه با مشارکت بالا خود انتخاب بکنه.
این جهتش خوبه، اما این که این
بله متوجه منظور شما هستم، اما با نگاه ابزاری بله. که صحبت می‌کردیم صدا سیما داره به وظیفه خودش عمل می‌کنه. جناب آقای صالحی نظر شما چطور است برای سنگ بنای اول با برآیند صحبت‌هایی که با شما و جناب آقای قربان داشتیم، فکر میکنید چه کار باید بکنیم؟ 5 دقیقه فرصت هست در خدمت شما.
من به نظرم اولین نکته همین در واقع میتونیم بگیم آخرین بحثی هست که ما داشتیم، یعنی بحث رسانه ها. یعنی اگر جایگاه رسانه ها به گونه ای تقویت بشه که بتونن در واقع در عرصه مطالبه گری حضور پیدا بکنن و علاوه بر حالا اون اطلاع رسانه های معمولی که انجام میدن، اخبار رو منتقل میکنن یا تحلیل هایی که خودشون در واقع هر کسی ارائه میکنه، پل ارتباطی باشن بین مردم و مسئولین، حتی به نظر من فضا به سمتی بره که حتی اگر یک فردی در یک دورترین روستا حضور داشته باشه بتونه ارتباط بگیره با یک رسانه، اهم از حالا صدا سیما یا غیر اون، حالا در واقع رسانه های مدرن یا رسانه های سنتی، و بتونه صحبتش رو در واقع برسونه و پشتیبانی بشه. یعنی اون رسوندن ممکن است خیلی از حرفا گفته بشه اما به دست مسئول مربوطه، که حالا مثلا ما اینجا بحث مجلس رو داریم، نماینده های مجلسه، نرسه اصلا و خب اصلا نماینده مطلع نباشه. این به نظرم مهمترین در واقع کار میشه همین بحث تقویت جایگاه رسانه باشه که بتونه در جای جای در واقع خدمت شما عرض کنم که میهن عزیزمون حضور پیدا کنه. حالا طبیعتا من احساس میکنم شاید صدا و سیما مثلا یک عرق بیشتری نسبت به این موضوع داره، چون سعی میکنه در این موضوع بی‌طرفی خودش رو رعایت بکنه، ولی خب شما ببینید دیگه الان مثلا در یکی دو سال اخیر شاید ببینیم این تجمعات و راهپیمایی هایی رو میبینیم که صدا سیما دوربینش رو برده مثلا توی روستا. خب در غیر از این زمان هم چه خوبه که دوربین صدا سیما در واقع یا میکروفون رادیو اونجا بره و از اون فضا در واقع مطالبه گری.
یعنی در واقع شما رسانه سنتی رو با این وظیفه هم که بتونه میانجی مطالبه گری مردم از مسئولین باشه، فارغ از ساعات مسئولین، از مسئولین، مسئولین بله. از مردم، اینجا این نقش رو ایفا کنه.
بله بله، این به نظرم مهمترینه. ضمن اینکه در همین در واقع حالت واسطه گری که داره انجام میده و پل ارتباطی هست، باید آگاهی بخشی هم بکنه. همون صحبتایی که در واقع ابتدای گفتگومون بود، آگاهی بخشی بشود که مثلا در واقع وظایف این مسئول چه چیزی است، وظایف مسئول دیگری چیزی است، که این مطالبه گری یک مطالبه گری درست و به حقی باشه و در جای خودش انجام بشه.
درسته. و در واقع با تبیین بیشتر مسائل مرتبط با حوزه مطالبه گری اینجا ویژه مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اتفاقا این فضا هم پیش میاد که مطالبه گری بین مردم از مردم هم یه مقداری ارتقا پیدا بکنه، که فارغ از داشتن مطالبات شخصی، مطالبات هم در همون مبدا مطالبات ملی باشه.
بله.
بسیار سپاسگزارم. ممنون از شما شنوندگان عزیز. در خدمت کارشناسان محترمی بودیم که باهاشون گفتگو کردیم، جناب آقای محمد صالحی پژوهشگر ارشد پارلمانی و جناب آقای موسی قربانی نماینده ادوار مجلس. همچنان میتونید از طریق 301035 با برنامه خودتون در ارتباط بمانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار، وقت شما بخیر.
برنامه بهرستان رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. با ما در ارتباط باشید با شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما، نقشه دشمن رو بفهمیم. درست مثل جنگ نظامی، در جنگ نظامی اگر شما توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی. در جنگ نظامی اینجوریست. در جنگ تبلیغاتی، در جنگ اقتصادی، در جنگ فرهنگی، در جنگ امنیتی، در جنگ نفوذ، اینا همه جنگه. در همه اینا قضیه این است، باید حدس بزنید دشمن چه کار میخواد بکنه. امروز حدس زدن نداره، برای هر آدم آگاهی روشنه. هزاران توپخانه دروغ پردازی، توپخانه بزرگ نمایی مشکلات به سمت این ملت از راههایی که امروز وجود داره و دیروز وجود نداشت مشمول شلیکند. این فضای مجازی، ما اینو میگیم در مورد فضای مجازی، میگیم مواظب شلیک توپخانه دشمن باشید در این فضا. حواستون باشه از این فضا دشمن علیه هویت شما، موجودیت شما، نظام شما، انقلاب شما استفاده نکنه. آمارهای بیپایه میدن، دروغ میگن، نسبت دروغ میدن، چهره های مورد قبول مردم را که باید مردم به اینا اعتقاد داشته باشن تخریب میکنن. کارهای دشمن ایناست دیگه. موفقیت های انقلاب رو کتمان میکنند، دروغ انگاری میکنند، ناموفقیت ها را، ضعف ها را، کاستی ها را اگر یکیست هزار تا جلوه میدن، اگر یک جاست به همه جا تعمیم میدن. اینا کارهای دشمنه. دشمن کارش اینه. برای چی؟ برای اینکه راز پیروزی انقلاب اسلامی را دشمن فهمیده. رازش اعتقاد مردم به ایمان مردمه. میخواد این ایمان را از بین ببره. حالا اگر در طبقات سنین بالا نتوانست، در جوان و نوجوان و نسل نو این اعتقاد رو از من ببره که دیگه مردم پشت سر این انقلاب و این نظام نیستن. هدفش این مردم رو ناامید کنن، مردم رو بدبین کنند، اعتماد به نفس مردم رو بگیرند، به آینده رو تاریک نشون بدن. این کاریست که امروز دشمن داره میکنه. متاسفانه در داخل هم گروهی همین کار دشمن رو دارن انجام میدن. حالا بعضیا میفهمن که چه کار دارن میکنن، بعضیا نمیفهمند و میکنن. درست همون کار دشمن، ناامید کردن مردم، متهم کردن این و آن، دروغهای شاخدار دشمن ساز رو به جای راست وانمود کردن و قلمداد کردن در ذهن مردم. اینا کارهایی که دارن متاسفانه در داخل هم یه عده انجام میدن. اینها تقوا ندارن. اون کسانی که کار دشمن رو دارن انجام میدن در داخل تقوا ندارند.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید در بخش دوم در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 22. مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها می توانند به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنند. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌دیم. ما را دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامت کنید.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید. نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام
ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بعوادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو اننا نقتل جميعا.
الله متعال میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
از صدای جمهوری اسلامی